که آیا وقتی وارد دوره سالمندی شدن حس استقلالشون از بین میره یا نه. چند تا شاخصه ها داره حس استقلال، در واقع جنبه های استقلال برای فرد، حق تصمیم گیری هست، احساس مفید بودن و سربار نبودن، توانایی انجام فعالیت های روزمره زندگی و احساس امنیت مالی هست، که در واقع همون بحث امروز ما در واقع مربوط به احساس امنیت مالی هست. یکی از اونها هم کارآفرین بودن و فعال بودن در دوره سالمندی هستن. من تبریک میگم به این، هم به خانم طلایی و هم این آقای معلم، که واقعا این به نشون دادن که میتوان در دوره سالمندی در واقع کارآفرین بود، فعال بود. اما یک نکته ای را باید در نظر بگیریم که آیا فرصت مشارکت اقتصادی و مشارکت در واقع در کارآفرینی برای همه افراد سالمند در ایران وجود داره؟ آیا در همه شهرهای ایران همچین فرصتی وجود داره یا نه؟ ما متاسفانه می‌بینیم که برای بسیاری از سالمندان ما، همونجوریه که آقای دکتر نبی‌زاده فرمودن، بیش از 60% افراد در واقع توانمندی و دارای ویژگی‌های کارآفرینی هستند، اما مسئله اینجاست که اینها فرصت براشون نیست. و این نکته را باید ما
بسیار ممنون، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین.
تقسیم در واقع فرصت برای همه افراد وجود داشته باشه.
متشکرم، خیلی خیلی ممنونم از اینکه روی خط ارتباطیمون بودین. آقای دکتر یدالله ابوالفتی ممتاز، دکترای تخصصی سلامت سالمندان، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از اینکه وقت به من دادید، بسیار ممنون و سپاسگزارم. همواره شاد و سلامت.
متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر نبی‌زاده، به جای خوبی رسیدیم. هم حضرت عالی بحث تخصص رو گفتین، آقای دکتر ابوالفتی هم به نکته خوبی اشاره کردن که آیا واقعا اصلا این فرصت ها فراهمه؟ بازنشسته ما الان میخواد بیاد کار رو انجام بده. من سوال جور دیگه ای مطرح میکنم. ما اصلا مگه ما باید دنبال فرصتی باشیم؟ مگه باید حمایتی بشیم؟ مگه کارآفرینی اصلا ذاتش اینجوری نیست که ما باید خودمون شروع بکنیم کاری رو انجام دادن و با توجه به همه اون اتفاقاتی که میتونیم خودمون ایجاد کنیم و مدیریت کنیم مسائل پیش ببریم؟
از خدمت شما که نه، واقعا فرصت بودی. فرصت هایی که باید ایجاد بشه تا کنون ایجاد نشده. یعنی حالا من برگردم،
فرصت یعنی چی؟ مثال بزنید.
فرصت در واقع مجموعه شرایطیست که ایجاب میکنه شما برای تأمین بخشی از نیازهای جامعه یه فعالیت رو شروع کنید. طرف خیلی عمومی متبارده
خب
شده تخصصی.
ببینید آخه این نکته که شما بفرمایید، ما تو حالا ما الان فارغ از بحث بازنشسته و غیره و کار نداریم، ما با کارآفرین داریم.
کارآفرین
فرصت اگه قرار باشه براش پیش بیاد و همه کار رو بقیه بخوان بکنن، که عملا یه اتفاق مناسبی نمیفته، اصلا همچین چیزی اتفاق نمیفته، چون همیشه مشکلات وجود داره.
دقیقا.
ما همین الان هم یه کسی میخواد بره کار انجام بده، از گرفتن مجوز شروع بکنید تا هر چیزی. خیلی از کارآفرینای ما که تازه میخوان صفر شروع کنن، استارتاپ ها تازه میخوان از ابتدا شروع کنن، خیلی اصلا دنبال مجوز گرفتن اول نمیرن، میرن اول کار آغاز میکنن بعد میرن سراغ این مسائل. این بس یه جورایی شاید بعد محدودیت بشه و جلو کارشون حتی گرفته بشه. به همین دلیل عرض میکنم که ما وقتی از فرصت صحبت میکنیم، شاید یه مقدار فرصت سوزی میشه اینجوری به جای اینکه به نتیجه برسیم.
ببینید، من عرض کردم، خیلی خلاصه عرض کردم، یکی از ویژگی که کارآفرینا معمولا دارای اون هستن، فرصت شناسی بهش میگن. یعنی کارآفرین کنجکاوه.
خب این خیلی مهمه، خیلی نکته خیلی ریزی گفتن.
یعنی تو جامعه میگرده. ببینید، من مثال باز آقای دکتر مثال کووید زدم، منم اجازه بدید.
بله.
تو این حوزه
درش هستیم.
ببینید الان فرصت برای این وجود داره که در واقع توی از بین بردن و مقابله و مبارزه با این ویروس ما کارایی بکنیم.
بله.
خب کسایی که تو حوزه پزشکی در واقع فعال هستن، پزشک هستن، دارن زحمت میکشن، اونها میتونن از این فرصت، در واقع از این تهدیدی که به وجود اومده، یه فرصتایی رو در بیارن و توی در واقع این مسیر مقابله با این ویروس، حالا از درست کردن در واقع درست کردن واکسن هست، نمیدونم ماسک هست. ببینید الان ما تو تولید در واقع ماسک، خب هنوز استاندارد خاصی نداریم، ببینید ما الان فرصتای وجود داره که تولید کننده های ما کما اینکه خب خیلی از این دوستانی که تو حوزه‌های آرایشی بهداشتی درمانی تولید داشتن محصولات شیمیایی تولید میکردن خب رفتن پرداختن به مسائل تولید ضد عفونی کننده. این نشون میده که اون کارآفرین در واقع از این فرصت داره استفاده میکنه، هم تامین میکنه نیازهای جامعه رو و هم اینکه خودش رونق میده به کسب و کار خودش. عنایت میفرمایید
میتونه تاثیرگذار باشه،
تاثیرگذار بشه. من حالا چون بحث تمرکزش روی
سالمندا هست، این تاثیرگذاری آقای دکتر اسخای میکنم مثل همون موضوع خانم فلاح. خانم فلاح ارتباطتون برقرار شد با شما؟ مثل اینکه الان دیگه جایگاهتون جایی هست که بتونیم صحبت بکنیم. خیلی کوتاه فقط موضوع رو من خواهش میکنم تکمیل بفرمایید که این دوران فعلی و اتفاقاتی که الان دارید تو دامداریتون انجام میدید فرصتمون خیلی کمه. اسخای میکنم.
بله
بفرمایید.
من خودم رو 3-4 سال زودتر از اون که باید بازنشسته کردم برای که توست داشتم یه فعالیت تولیدی رو کنم. گفتم به حد کافی، خب اون انسانهایی که نیاز داشتن به آموزش من دیدن، حالا خود اونا میتونن دیگران رو آموزش بدن. بنابراین من چون اصالتا طالقانی هستم و طالقانی ها دام پروری و کشاورزی اصلا شغلشون و دوست دارن، آمدم خونه تهران رو فروختم با پول همون یه باغچه کوچیکی در حومه کرج خریدم و بعد شروع کردم به کار دام پروری. البته برای گرفتن جواز بسیار
دردم. بله این که اصلا ماجرای خیلی پیچیده است.
میدونی چرا؟ نه اصلا میگفتن مگر که خانم میتونی دامداری صنعتی اداره کنه. گفتم شما به من جواز بدین، اگر نتونستم اون وقت باطل کنین جوازمو.
درسته.
آنچنان شد که بعد از چند سال فعالیت من به جایی رسید که در جشنواره انتخاب بهترین گاو صنعتی ایران در 3 دوره که در استادیوم آزادی برگزار شد من هر 3 دوره مدال طلای جشنواره گرفتم.
خیلی متشکرم. خانم فلاح یه سوال، شما الان چند نفر پلوتون مستقیم کار میکنن؟
الان یه مقدار کم شدن، برای اینکه به خاطر
به دلیل
مواد اولیه و به دلیل کمی، چون که مدت آب کم بود، چاهای ما خوش شد، ما علوفمون از بین رفت، در نتیجه من کوچیک کردم.
ولی فعالیتتون برقرار هست و دارید در واقع سخت و در واقع با ممارست فراوان فعالیتتون ادامه میدید.
و برای اینکه بتونم اداره کنم ناچار شدم پرسنلم رو یه ذره کم کردم، منطقه از خودم و دو تا پسرم.
خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم. موفق باشید. با شما خداحافظی میکنیم. و الان یه تلفن داریم، تلفن ها رو بشنویم، دوباره برمی کردیم.
به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید. خب الان با توجه به اینکه جمعیت کشور ما داره رو به سالمندی میره و همینطور اینکه تعداد بازنشسته های ما هم دارن زیادتر میشن، به نظرم میشه از این فرصت حالا در جهت مثبت بهره برداری کرد و امکاناتی رو در اختیار این عزیزان قرار داد که به نوعی بتونن تو جامعه کارآفرینی بکنن. به هر حال افرادی هستن که سالها تو این جامعه خدمت کردن، کار کردن و تجربیات با ارزشی دارن. این تجربیات رو هم میتونن خودشون عملیاتی بکنن در جامعه به عنوان کارآفرین، همین که میتونن به جوانای دیگه کمک کنن. حالا از کارشناس برنامه‌تون میخوام که در این رابطه بیشتر ما رو راهنمایی کنن و ببینن راههایی که میشه به این عزیزان فرصت بیشتری جهت کارآفرینی و ایجاد شغل داد چی هستش. بازم تشکر میکنم از برنامه‌تون.
سلام خدمت مجرین خوب برنامه ضرب سکه و همچنین کارشناس محترم برنامه.
این سوال برام هستش که چرا ما از سالمندان و تجارب خوشم استفاده میکنیم؟ کاش سازمانی تشکیل میشد، یه راهکاری وجود داشت. اگر راهکارهاشو به ما بگیم ممنون میشم. ممنون از برنامه خوبه.
خب خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر سوالات خیلی خوبی پرسیدن و دقیقا در راستای فرمایشات شما هم بود. من یه سوال دارم، تجربه جهانی تو این زمینه چیه؟
از خدمت شما که با مطالعاتی که ما در واقع عمدتا هم در کشورهای اروپایی کردیم، بعد از 65 سالگی چون استاندارد بازنشستگی در اغلب کشورهای اروپایی، حالا 62 سال هم داریم، مثلا فرانسه 62 سال، کشورهای دیگه، ولی آلمان 65 ساله، اکثرا 65 سال به بالاست. ببینید تجاربی که اون دوستان دارن با توجه به نظام تأمین اجتماعیشون، چون اینا نیازهای مادی خیلی زیادی ندارن، بیشتر از این دوستان به عنوان مشاوره برای صنعت استفاده میکنن. یعنی اینی که اون کرامت انسانی که ما در واقع مرتب تکرار میکنیم اینو اونجوری همین میکنن، یعنی افراد بعد از 65 سالگی اگر در کشور خودشون، در کشورهای اروپایی، در آسیا، در خود ایران، اینا در سال 1387 خودمون 108 نفر رو فرستادن در ایران که مشاوره بدن به صنعت ما. اینی که من دارم عرض میکنم حضوری من در اون مؤسسه در آلمان در سال 2010 حضور پیدا کردن.
بس یعنی با این حساب به من دادن. بس یعنی با این حساب این اتفاقی که به صورت مشاور اونها نیروهای بازنشسته سی خودشون که متخصصینی هم هستن تو حرفه خودشون اومدن این کار کردن، ما اینجا تجربه مشابهی داریم داخل؟
نه اینجا متاسفانه تجربه نداریم. یکی از در واقع اشکالاتی که از ابتدا وجود داشته تو قوانین ما این بوده که اصلا بازنشسته نباید کار بکنه. اعتراض می‌کنید در قانون
تامین؟ اون یه موضوعیه که اتفاقا اینا نباید با هم قاطی بشه.
بله.
یعنی اون بحث اینی که یک بازنشسته کار نباید بکنه اون یه بحث دیگه است.
بله.
یه بحث اینی که اینا هم اصلا قانون خیلی مجلس هم پاش وایسا سازمان دولتی و اینها هم اجبار کردن، این اتفاق افتاد و دیدیم. اما اون قسمت مشاوره دادن، اون قسمت استفاده از تجارب، حالا بنابر یه سازوکاری که شاید این موردی که شما میفرمایید سازمان بازنشستگی کشوری و مجموعه هایی که روی این زمینه دارن کار میکنن و حتی مجموعه مثل وزارت صنعت معدن تجارت باید بیان به سمت این حوزه که یک اتفاقی رو به صورت مشترک ایجاد بکنن، یه نهادی یه واحدی تو خود سازمان بازنشستگی فکر میکنم که کاملا بشه از تجارب این متخصصینی که کوهی از تجربه دارن استفاده بشه و در نهایت بشه اینها رو برای تمام اون افراد تازه کار به صورت کارهایی رو که میتونن روتین از این به بعد شکل بدن کنار کارهاشون همه اینا رو مد نظر قرار بدن.
ببینید سوء تعبیر شده از قانون. ببینید وقتی میگن بازنشسته نباید کار بکنه به دلیلی که یک حقوق بازنشستگی داره میگیره نباید تکرار درست. بشه ولی این کوله باری از تجربه داره. این سوء تعبیری که عرض میکنم به این ترتیب شده که از این شما به عنوان مشاور هم نمیتونی استفاده کنی.
حالا یه نکته
دیگه داره که خب استخدامی بعد طبیعتا نباید استخدام
بشه. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که به هر حال در نهایت اون شخصی که بازنشسته میشه راحت اختیار داره، میتونه وارد یک شغل دیگه بشه تو اون زمینه کارشو بکنه، مثل همین تجربی که الان دیدیم هم تو اون گزارش اون هم تلفنی خانم فلاحی و همه این دوستانی که ما جسته و گریخته هممون میشناسیم. من از شما بسیار سپاسگزارم. فقط نکته آخر 30 ثانیه به من بفرمایید که یک سالمند برای اینکه خوشحال باشه و برای اینکه بتونه مؤثر باشه در رشد اقتصادی کشورش به نظرتون چی کار باید بکنه؟
باید کار بکنه. حضرت علی علیه السلام میفرمایید کار صیقل روحه.
درسته.
اگه بخواد در خیلی جمله کوتاهی داشته باشید،
بسیار
سالمند مانید. اگر کار بکنه، مشغول باشه، رو پای خودش ایستاده باشه، کمتر هم مریض میشه.
متشکرم. این
نکته قاطع خدمتتون.
خیلی عالی گفتین و این نکته که حضرت علی فرمودید در راستای همون مسائل کارآفرینی و همه نیازهایی که جامعه ما توی این حوزه ها نیاز داره. بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم که ما رو تا این ساعت همراهی کردید. در ضرب سکه امروز آقای دکتر محمد علی نبی‌زاده میهمان ما بودن، محقق در زمینه کارآفرینی بازنشستگان و مدرس ام بی ای تو سازمان مدیریت صنعتی، و آقای دکتر یدالله ابوالفتی ممتاز دکترای تخصصی سلامت سالمندان هم روی خط ارتباطیمون بودن، و با کارآفرین در حوزه دامداری خانم ماهرخ فلاحی هم ارتباط تلفنی داشتیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تلاش همه همکارانم، سرکار خانم بهری تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگی، خانم شعار مسایی صوتی، خانم برهانی ارتباطات، خانم عبدالبند تازه‌های اقتصادی، صدا بردار محترم و سرکار خانم وزی و بنده علی مسعودی. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تا تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان خوبم، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید با سامانه 162 در تماس باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط می‌کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسید. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:53 خواهد بود. در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
هر ماهی از روزگارمون شکرانه داره و انگار مقدمه برای سپاس از خداوند. هر آفتابی که می درخشه، هر ماهی که